سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. اندیشه ها، اختراعات و اکتشافات ایرانیان قدیم. تا اینجا به طوری که خوانندگان ملاحظه کردند، اسمی از سنوات برده نشد. چون ما نمی‌دانیم که تمدن سیلک در چه موقع به وجود آمد و ایرانبان در چه تاریخی به زابلستان مهاجرت کرد و از تاریخ خشک شدن دریاچه بزرگ و مرکزی ایران بدون اطلاع هستیم. و نمی‌دانیم که اولین بار تورانیان در چه تاریخ مبادرت به تهاجم کردند و غیره. ولی از این به بعد وارد مرحله تاریخ تقریبی می‌شویم و می‌توانیم به طور تقریب بگوییم که وقایع در چه موقعی اتفاق افتاده تا اینکه به تدریج به مرحله تاریخ دقیق برسیم. در زمانی که سم ارتش سوار را در ایران به وجود آورد و برای جنگ قواعدی وضع شد، در ایران یک تحول فکری و مذهبی بزرگ صورت گرفت و ملت ایران که تا آن موقع خورشید را می پرستیدند، متوجه گردیدند که خدای حقیقی خورشید نیست، بلکه آنی می باشد که خورشید و ماه و ستارگان و زمین را آفریده. در آغاز تمدن سیلک، فکر پرستیدن خورشید از طرف ایرانیان هم از مظاهر نبوغ آن ملت بوده و اشاره شد که چون هرچه که در زمین هست از خورشید به وجود آمده و در کره خاک چیزی نمیتوان یافت که از خورشید نباشد، لذا هرگاه که یک جامعه بدوی خورشید را بپرستد نباید بر او ایراد گرفت. اما در دوره پهلوانی سم، یعنی به تقریب در هزاره پنجم یا چهارم قبل از میلاد مسیح، ایرانیان متوجه اصلی شدند که ثابت می‌کند نیروی عقلی آن جامعه از حیث قوت فرقی با نیروی عقلی پیشرفته‌ترین جوامع امروزی نداشته. آن اصل این بود که دریافتند که خورشید با همه قدرتی که دارد خدا نیست، بلکه او هم مثل موجودات دیگر مخلوق و آفریده است و آفریدگاری وجود دارد که همه چیز از جمله خورشید مخلوق اوست. ایرانیان باهوش و با استعداد متوجه شدند که خورشید قادر مطلق نیست و آنکه خورشید را به حرکت در می آورد باید پرستید و خورشید مظهر قدرت اوست نه خود او. این عقیده خداپرستی پاکترین عقیده توحیدی است و در هر جایی که قومی وجود دارد و به خدای یگانه معتقد می باشد، آن عقیده را از ایرانیان اقتباس کرده و ریشه توحید در تمام مذاهب توحیدی در آغاز در ایران رویده. و نکته جالب توجه این است که در 5 یا 4 هزار سال قبل از میلاد مسیح که فکر خداپرستی در ایران به وجود آمد، طوری برجسته و میتوان گفت که کامل بود که فرقی با اندیشه یک خداپرست موحد امروزی ندارد. ایرانیان از همان زمانی که متوجه شدند که خورشید مخلوق است و خالق نیست و باید خالق را پرستید، دریافتند که خالق خورشید، ماه، ستارگان و زمین و انسان و جانوران و گیاهان یکی است و دو نیست. آنها فهمیدند که خالق جهان جسم ندارد و دارای مکان مخصوص هم نیست، لذا در همه جا هست و مشمول مرور زمان نمی شود و برای او گذشته و حال و آینده فرقی نمی کند و نمی توان او را دید یا صدایش را شنید، ولی خورشید و ماه و ستارگان و زمین و انسان و جانوران و گیاهان مظهر قدرت او هستند. این اندیشه ی عالی راجع به خالق جهان امروز در نظر ما عادی جلوه می کند. اما اگر به 7 یا 6 هزار سال قبل از اینکه 3/4 از نوع بشر در کره خاک که وحشی بودند مراجعه نماییم، می فهمیم که چقدر بزرگ و درخشنده بوده و از یک نیروی فکری و مغزی بسیار قوی سرچشمه می گرفته که امروز هم نظیرش را در تمام اقوام نمی توان یافت. ایرانیان اولیه در 7 یا 6 هزار سال قبل از اینکه وقتی قائل به پرستش خدای یگانه شدند، معتقد گردیدند که خداوند خالق کائنات خیر محض است و از او جز خوبی چیزی به ظهور نمی پیوندد و هرچه که به صورت بدی جلوه می کند عبارت از جهل نوع بشر نسبت به خواسته های خداوند، و این جهل یعنی اهریمن که پیوسته با خوبی ستیز می کند، زیرا جهل همواره با علم ستیز می نماید. ایرانیان که عقیده به خداوند واحد داشتند نمی توانستند وجود یک خدای دیگر را تصور نمایند و آنچه به اسم اهریمن خوانده می شد عبارت بود از نادانی نوع بشر نسبت به مشیت خداوند و همینطور خوبی هایی که او برای بنی آدم خواسته است. آنها می گفتند سیل و زلزله و قحطی و امراض را خداوند به وجود نمی آورد تا اینکه به نوع بشر آسیب برساند، زیرا از خداوند که خیر محض است غیر از نعمت و خوبی ساطع نمی گردد. آسیبی که سیل و زلزله و قحطی و امراض و صاعقه و غیره به انسان می زند ناشی از نادانی انسان است و نمی داند که چگونه خود را از بلایای سیل و زلزله و قحطی و امراض و صاعقه و غیره حفظ نماید، و این نادانی موسوم بود به اهریمن. ایرانیان قدیم خداوند یکتا را یزدان یا ایزد می خواندند و جهل انسان را نسبت به خواسته های خداوند اهرومنیو یا اهریمن نام می گذاشتند و در طول تاریخ چند هزار ساله ایران این دو اسم تغییر نمود و ایرانیان که خدای یگانه را می پرستیدند عقیده داشتند که عاقبت اهریمن مغلوب یزدان خواهد گردید، یعنی نادانی بشر نسبت به خواسته های خداوند از بین خواهد رفت و چون از آن پس به مشیت خداوند پی خواهد برد و خواهد دانست که راه استفاده از نعمتهای یزدان چگونه است، هرگز دچار آسیب بلاهای ارضی، سماوی و امراض نخواهد گردید. اگر با روح انصاف این عقیده را مورد قضاوت قرار بدهیم، می‌بینیم که باید ایرانیان یکتاپرست را مورد تحسین قرار داد که راجع به خالق یکتا یک چنین عقیده‌ای داشتند و راه رستگاری نوع بشر را اینگونه کشف کرده بودند، یعنی لزوم توسعه دادن دانایی برای استفاده بهتر و بیشتر از نعمت‌های خداوند و مصون شدن از آفات ارضی و سماوی. این است آنچه که بشر امروزی با قوه علم می کند و می کوشد که به اسرار طبیعت پی ببرد تا اینکه بتواند بیشتر و بهتر از مواهب طبیعی برخوردار شود و خود را از بلایا حفظ نماید. امروز هم که 7 هزار سال یا 6 هزار سال از تاریخ پیدایش عقیده به خداوند در ایران می گذرد، عقیده تمام خداپرستان موحد نسبت به خداوند همانیست که ایرانیان در قدیم عقیده داشتند. امروز اگر یک خداپرست موحد بگوید که خدا خیر محض است و بدی ها و بدبختی ها ناشی از ابلیس می باشد که در مرحله آخر جهل ما نسبت به مشیت خداوند می باشد، ناشی از این می باشد که ادیان موسوی، عیسوی و محمدی افکار را صیقل داده و مؤمنین را برای پذیرفتن این عقیده آماده کرده. اما در 7 یا 6 هزار سال قبل از این، هیچ یک از ادیان سگانه هنوز نیامده بودند و ایرانیان یزدان و اهریمن را از اندیشه نیرومند خود استنباط کردند. ایرانیان در راه یکتاپرستی مربی تمام اقوام جهان بودند، اما خود مربی نداشتند. همانطور که در کشاورزی، صنعت، تربیت دام، بحرپیمایی، کوهنشینی و پهلوانی هم دارای مربی نبودند، لیکن آموزگار اقوام دیگر شدند. بعدها در مصر و هند فکر یکتاپرستی به وجود آمد و در هر یک از آن دو کشور نامی غیر از نام یزدان یا ایزد و اورمزد برای خدا انتخاب کردند. ولی یکتاپرستی مصری و هندی از ایرانیان اقتباس شد. ایرانیان قدیم که عقیده داشتند اهریمن یعنی جهل در قبال یزدان مغلوب خواهد شد، برای اینکه دانایی خود را توسعه بدهند و بتوانند که اهریمن را مغلوب کنند، تا آنجایی که مجال و وسیله داشتند و تهاجم اقوام نیمه وحشی و وحشی اجازه می‌داد، پیشرفت کردند و صفات حمیده‌ای را که نطفه آن در سرشت ایرانیان بود، تقویت نمودند و نیکویی و درستی را نه فقط در گفتار و کردار، بلکه در پندار هم از واجبات دین کردند. پندار نیک که از واجبات دین ایرانیان قدیم بود، اساس قوانین عبادات ادیان دیگر شد و ادیان دیگر از این جهت عبادت را واجب کردند تا اینکه مؤمنین دارای اندیشه نیک شوند و باطنشان هم مثل ظاهرشان پسندیده گردد. عقیده‌ای که ایرانیان قدیم راجع به خداوند یکتا داشتند از حیث خلوص و عظمت برابر است با عقیده‌ای که امروز برجسته‌ترین مؤمنین مذاهب توحیدی راجع به خداوند دارند و هرچه پیرمردان مذاهب توحیدی امروز راجع به خداوند می‌گویند، ایرانیان قدیم گفتند و اشعاری داشتند که خداوند را نمی‌توان دید یا صدایش را شنید، زیرا صدای بشری ندارد و با کلمات بشری تکلم نمی‌کند و همه جا هست و چون انسان قادر به شنیدن صداش نیست، لذا نمیتواند پی ببرد که او چه میخواهد و ارادهش چه میباشد. و چون همه چیز را او آفریده، انسان میتواند قسمتی از اراده او را در وضع دنیا و عناصر کشف نماید. فی المثل اراده خداوند این است که خورشید طلوع و غروب کند و تابستان برود و زمستان بیاید و جوانی بگذرد و پیری فرا برسد. از اینها گذشته انسان قادر نیست بفهمد که یزدان چه می‌خواهد و مشیت او نسبت به نوع بشر چیست و هرگز بنی آدم قادر نخواهد شد که یزدان را ببیند و اراده و مشیت خداوند را ادراک نماید. این عقیده که در آغاز در ایران قدیم به وجود آمد، در آثار بعد هم در مذاهب توحیدی دیده شد. به طوری که می‌دانیم در هیچ یک از مذاهب توحیدی آثار بعد، خداوند هرگز مستقیم با نوع بشر صحبت نکرده، بلکه همواره پیغمبرانی فرستاد تا اینکه بین او و نوع بشر واسطه باشند و قوانین و احکام خداوند را به نوع بشر ابلاغ نمایند. این است که نمیتوان بر ایرانیان قدیم در آثاری که 3/4 از جهانیان وحشی و برخی از آنها هم آدم خوار بودند ایراد گرفت که چرا معتقد شدند که بین خداوند و نوع بشر موجوداتی به اسم فرشتگان هستند و آنها قوانین خداوند را به نوع بشر ابلاغ می نمایند تا اینکه به موقع اجرا بگذارد. از روزی که ایرانیان قدیم عقیده پیدا کردند که بین خداوند و نوع بشر فرشتگان واسطه هستند، کمتر از یزدان نام بردند. نه از آن لحاظ که او را فراموش کرده باشند، بلکه از آن جهت که نمی توانستند از یزدان به مناسبت اینکه قادر به شناسایی وی نبودند، کسب وظیفه نمایند. دلیل اینکه ایرانیان هرگز یزدان را فراموش نکردند این است که قبل از شروع هر کار اسم یزدان را به زبان می آوردند و در هر نوشته نام یزدان را قبل از کلمات دیگر می نوشتند، یا اینکه نام او جزء کلمات اولیه نوشته می شد. البته بعد از اینکه در ایران خط اختراع شد. کتیبه هایی که امروز از ایران قدیم باقی مانده گواه بر این مدعا است و در هر کتیبه به مناسبتی نام یزدان برده شده. پس ایرانیان بعد از معتقد شدن به فرشتگان یزدان را فراموش نکردند. متاها برای استنباط وظایف خود در این دنیا از فرشتگان استمداد می کردند، چون آنها را واسطه بین نوع بشر و خداوند می دانستند. چون فرشتگان واسطه بین خداوند و انسان بودند، اهریمن که با خداوند دشمن بود، طبیعی است که با فرشتگان هم دشمن می شد و در صدد برمی آمد که آنها را بیازارد، ولی هرگز از عهده مبارزه با فرشتگان بر نمی آمد و در عوض به انسانها حمله بر می شد و گفتیم که اهریمن چیزی نبود غیر از جهل نوع بشر نسبت به خداوند. ایرانیان در هزاره پنجم یا چهارم قبل از میلاد از عقیده خود نسبت به فرشتگان قواعدی استنباط و استخراج کردند که مایه مباهات نوع بشر است. در اعصار بعد آن قواعد برجسته با خرافات توام شد و در نتیجه خلوص خود را از دست داد. ولی در مبدا قواعد مزبور آنقدر پاک و برجسته بود که امروز بعد از 7 یا 6 هزار سال ما نمی توانیم که از ابراز تحسین خودداری کنیم. یکی از قواعد برجسته که ایرانیان قدیم از فرشتگان فرا گرفتند این بود که باید زمین و آب را پاک نگاه داشت و آلوده نکرد. این قاعده را ایرانیان هنگامی استنباط کردند که شماره افراد بشر خیلی کم و وسعت زمین برای سکونت آنها خیلی زیاد بود. در یک چنان موقعی که مسئله مضیقه جا و کمی آب به هیچ وجه مطرح نبوده، ایرانیان عقیده پیدا کردند که باید زمین و آب را تمیز نگاه داشت و آلوده نکرد. امروز که 7 یا 6 هزار سال از آن تاریخ می گذرد، هنوز هم در جهان اقوامی هستند که متوجه اهمیت این موضوع نمی باشند و زمین و آب را آلوده می کنند، در صورتی که با آلوده کردن زمین و آب به جان خود سوء قصد می نمایند، چون آلودگی آب و زمین تولید امراض می کند و سبب فنای نوع بشر می شود. امروز حتی در بعضی از شهرهای بزرگ که مجهز به تمام وسایل تمدن امروزی می باشند، کسانی هستند که رعایت تمیز نگه داشتن زمین را نمی کنند و اراضی را آلوده می نمایند و باعث بروز امراض می شوند. و حالان که در حال حاضر در بعضی از شهرها مردم طوری بر اثر مضیقه یه جا کنار هم زندگی می نمایند که ضرب المثل ماهی ها درون قوطی ساردین در مورد آنها تصدیق می کند. دستور دیگری که ایرانیان از فرشتگان دریافت کردند لزوم پاک نگه داشتن بدن بود و پاک نگه داشتن زمین و آب بر پاک نگه داشتن بدن مقدم شمرده می شد. ایرانیان قدیم عقیده داشتند که بدن را باید پاک نگه داشت و برای رعایت این دستور بدن را با آب می شستند. اما در رودخانه ها غوطه نمی خوردند که مبادا آب را آلوده نمایند، و چون نمی توانستند که در فصل زمستان بدن را با آب سرد بشویند، آب را گرم می کردند و به مصرف شستن بدن می رساندند و حمام برای شستن بدن در ایران اختراع شد و اقوام دیگر حمام را از ایرانیان اقتباس کردند. یکی از ابتکارات ایرانیان که از لزوم پاک نگه داشتن زمین و آب، منظور آب جاری، آب برکه و دریاچه، سرچشمه گرفته کندن چاه است. ملل دیگر چاه نداشتند و زباله طبیعی بدن و فاضلاب را بر زمین قرار می دادند و جاری می کردند و زمین را آلوده می نمودند و در نتیجه امراض گوناگون به وجود می آوردند. ولی ایرانیان از ازمنه خیلی قدیم چاه داشتند و چاه‌های آنها در بعضی از حفاری‌های 40 سال اخیر کشف شده. آنها از این جهت چاه حفر کردند که زمین را آلوده ننمایند و وقتی که بدن را با آب می‌شویند، آبی که آلوده به شوخ بدن می‌شود، بر زمین جاری نگردد و در چاه فرو برود. برای ذکر اهمیت این ابتکار که از معتقدات دینی ایرانیان قدیم سرچشمه می گرفت، باید گفته شود که بعضی از ملت‌های اروپا از جمله فرانسوی‌ها تا قرن 17 میلادی چاه نداشتند و زباله طبیعی بدن را به وسیله ظروف حمل می کردند و در رودخانه ها می ریختند و سبب آلودگی آب می شدند. در روم قدیم هم در بحبوحه عظمت آن شهر و هنگامی که در تماشاخانه عظیم موزوم به کلیزه گلادیاتورها یکدیگر را در حضور 50,000 تماشاچی به قتل می رسانیدند، در خانه های مردم چاه وجود نداشت و حالان که 37 طاق نصرت بزرگ و زیبا و باشکوه در شهر دیده می شد. ولی هزارها سال قبل از اینکه روم به پایه عظمت برسد، در هر خانه‌ای که در ایران ساخته می‌شد، لااقل یک چاه حفر می‌گردید تا اینکه زمین آلوده نشود. قبل از اینکه از مرحله ما قبل تاریخ ایران وارد مرحله تاریخی شویم، باید یک موضوع اصلی دیگر را هم بگوییم و آن مسئله اختراع خط و الفبا در ایران است. خط و الفبا در ایران مقارن با دوره پهلوانی و پیدایش مذهب توحیدی اختراع شد و منسوب کردن اختراع خط و الفبا به فینیقی ها خطا است. این خطا 50 سال قبل از این قابل بخشایش بود ولی امروزه قابل عفو نیست، چون در ایران از دل خاک کتیبه های خارج شده که مسبوق به 7,000 سال قبل از این است. در صورتی که مورخین اختراع خط و الفبا رو از طرف فینیقی ها مسبوق به 4,000 سال قبل از این می دانند. امروز که جامعه علم در قبال قانونی چون قانون سرعت سیر نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر که اساس تئوری انیشتین می باشد و یکی از مفتاهای اصلی رموز علم هست تردید می کنه و نظریه‌ای به وجود آمده که سرعت سیر نور در هر ثانیه 900,000 کیلومتر می باشد، نمی توان در مسائل تاریخی فقط بر روایات اتکا کرد. آن هم در حالی که مدارک کتبی غیرقابل تردید که از دل خاک به دست آمده موجود می باشد. در 50 سال قبل از این، بعضی از مورخین پی برده بودند که انتساب اختراع خط و الفبا به فینیقی ها درست نیست و کتیبه های مصری نشان می داد که خط، منتها منظور خط تصویری در مصر است. مدتی قبل از اینکه فینیقی ها خط و الفبا را اختراع کنند، اختراع شده بود. اما دلایل کتبی برای اثبات نظریه خود نداشتند و این دلایل در 50 سال اخیر در ایران از خاک به دست آمده و آزمایش هایی که از روی کربن 14 برای پی بردن به قدمت اشیا می شود، نشان داده که در 7000 سال قبل از این در ایران خط و الفبا وجود داشته و به احتمال زیاد در ایران اول خط به وجود آمده، آنگاه الفبا اختراع شده. و باز هم به احتمال خیلی زیاد خط برای این اختراع شد که قوانین و اوراد مذهبی نوشته شود و برای آیندگان باقی بماند. خط اولیه ایرانیان به احتمال چیزی بوده چون خط تصویری و بعد از مدتی توانستند الفبا را اختراع نمایند و الفبای مزبور طوری جالب توجه بوده که در 7000 سال قبل از این آن الفبا برای رفع احتیاج کتابت کفایت می کرده و بعد از اینکه وارد مراحل تاریخی ایران یعنی دوره‌ای که تاریخ مدون آن در دست است می شویم می بینیم که ایرانیان الفبا را به درجه ای از تکامل رسانیدند که هیچ یک از الفباهای امروزی جهان به پای آن نمی رسد و این نشانه توسعه فرهنگ در ایران قدیم است.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی